طبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين اگر ظاهر تمام جهان هستی رو به منزله یک درخت بدانیم، و همه موجودات عالم رو شاخه های این درخت طبق آیات قرآن، مخصوصا یکی از آیات سوره اسراء جزء 15 قرآن، این آیه شریفه ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا. و طبق آیه‌ای که در اواخر سوره مبارکه احزاب انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. و طبق این آیه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. و طبق این روایت رسول خدا الانسان بنیان الله ملعون من هدم بنیانه. و طبق این حدیث قدسی الانسان سری و انا سره، وجود انسان و این شاخه خاص بر درخت عالم هستی با ارزشترین و پرقیمتترین و بالاترین شاخ است. علتش هم اینه که بر این شاخه میوهی رو قرار دادن که در همه ظاهر عالم و باطن عالم، در ملک و در ملکوت، در غیب و در شهود، با ارزشتر از این میوه و پر آثارتر از این محصول وجود نداره، و اون هم عدل، قدرت الهی که قابلیت داره انسان او رو در همه امور به کار بگیره و بر مرکبی از اندیشه و تفکر خودش رو قرار بده که این مرکب با قدرت حرکتی که داره و میلش هم میل به صعود با صاد و میل به رفعت 100% انسان رو به مقام قرب حق میرسانه. مقربین کیانند در قرآن؟ من یکیشونو معرفی بکنم، شما از همین یک نفر پرونده بقیه رو بخونید. کیا به مقام قرب رسیدن؟ در برابر کسانی که به اسفل سافلین رسیدن، یعنی پسترین پستان شدن و کارشون در این پستی به جایی رسید که قرآن مجید میگه تبدیل به هیزم جهنم شدن، نه انسانی که در دوزخ عذاب میکشه. اینجا دیگه خدا کلمه آدم و انسان و بشر رو حذف کرده چون جای بیان نداشت. کانو لجهنم حتبا، حتب با تین دستدار در لغت عرب به معنای هیزومه. نمیگه انسانیست که لیاقتش دوزخه، آدمی زاده است که لیاقتش جهنمه، بشری است که لیاقتش جهنمه. نه، او دیگه نمیتونه انسان باشه، نمیتونه آدمی زاد باشه، نمیتونه بشر باشه. هیزون کانو لجهنم حتبا، اون وقت هیزونیه که در بازار قیامت خریدار نداره، چون قرآن مجید میگه وزنم نداره، کی بخره؟ به چه درد میخوره؟ هیزومی که خشکه، یعنی موجودی که در دنیا چراغ عقلشو خاموش کرد، لامپ فطرتشو سوزوند، بنای وجدانش رو ویران کرد، قلبش تبدیل شد به کل حجارت او اشد و قسوه، در سنگ دلی از سنگ بدتر شد، شد هیزم، یه هیزم پوک، یه هیزم پوچ، یه هیزومی که موریانه گناه مغزشم خورده بود. حالا اینو پروردگار عالم، شما مردم مؤمن بفرمایید، خدا ببرتش بهشت، و ببری بهش شکار بکن. کسی که دهان خوردن نعمتهای الهی رو نداره، کسی که معده گرفتن نعمتهای حق رو نداره، کسی که پوستش نعمتها رو لمس نمی کنه، ذائقش نعمتها رو نمی چشه، گوش کرش صدای خدا رو در بهش نمی شنوه، چشم کورش وجه الله رو نمی بینه، و ببرنش بهش شکار بکن. این اسفل سافلی. اما مقربی، یه بخش آیه باید قابل توجه خانوما مخصوصا دختران باشه، یه بخش آیم قابل توجه جوانان، چون این شخصی که خدا اسم میبره در آیه بیش از 33 سال تو این دنیا نبود، 100 ساله نشد، 80 ساله نشد، در نقطه 33 سالگی در اوج مقام قرب قرار گرفت. 33 سال. یعنی اگر در امتهای گذشتم مرد در 15 سالگی که تموم می شده به تکلیف می رسیده، چقدر در این دنیا مکلف زیسته، 18 سال بیشتر که نزیسته. اما قسمتی که مورد توجه خانومای بزرگوار و خواهران باید قرار بگیره، یه دختره 16-17 ساله، قرآن مجید میگه به خاطر پاک دامنی شدید. این تعبیر قرآن، احسنت با صاد، نه این احسنی که شما میگین، این با سینه. احسنت فرجها، این دختر اونم در یه محیط بیدین، در یه محیط شهوت پرست، در یه محیط پول پرست، در یه محیطی که انسان در اون محیط نسبت به هر گناهی خودش رو آزاد میدونست. حالا محیط ما بدی داره، بدم داره، اما فعلا اکثریت با خوبی ها و با خوبانه فعلا، ولی یه محیطی که خوبانش چنان که در کتابهای مهم آمده، و این اظهار نظر یه پیغمبر اولی العزم، محیطی که خوبانش به 10 نفر نمیرسه. چهار رو دیگه مارمزونه تو گرمای 50 درجه، مردم با کرامت اهواز، برادران متدین، زنان با ایمان، جوانان پرقیمت، همسفر این مملکت رو زنده نگه داشتن در محیطی که بنا به نظر یک پیغمبر اولی العزم خوبانش به 10 نفر نمیرسید و میگو اگه خوبانتون 10 نفر باشن من تعجب میکنم. 10 نفر این دختر خانوم سیام نبود، کج و کولم نبود، سکته‌ای هم نبود، بیریختم نبود که بگیم خوبی همچین دختری کسی بهش نگاه نمی‌کنه. نه، کامل بود، جامع بود، یه وجود آراسته‌ای بود. اما خدا تعریفشو میکنه، احسنت فرجها، در منتهای پاک دامنی. یه تعریف. یه تعریف دیگه پروردگار که خیلی تعریف جانانه، صدیقتون. قرآن مجید میگه تمام ظاهر و باطن این دختر صدق محض. این خیلی وزنه که انسان در تمام حالات باطنش نسبت به خدا اخلالی نداشته باشه و ظاهرش هم همینطور. تعریف دیگر خدا قانت بود، یعنی بنده‌ای بود که تمام عبادات خدا رو در کمال اخلاص و شوق انجام می‌داد. در همون سن جوانی کارش به جایی رسید که در آن محیط گوشش برای شنیدن صدای فرشتگان الهی باز شد. این مقام کمی نیست، کمه. ما خیلی صدا میشنویم، ای کاش حداقل خیلی صدا رو نمیشنیدیم، فقط صدای دعوت خدا و انبیا و امامان و صدای خوبان رو میشنیدیم. صدای خوبم همینه، بقیه صدا صدای خوبی نیست. اذقالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمت من اسمه المسیح وجیها فی الدنیا والآخرت و من المقربین. عیسی با بدنش که مقرب نشد، با خونش که مقرب نشد، با گوشت و پوستش که مقرب نشد، با شکم که مقرب نشد. عیسی با عقلش که به کار گرفت و او رو در برابر حقایق ملکوتیه، در برابر خدا، در برابر قیامت و در برابر احکام الهی تسلیم کرد، مقرب. چرا شاخه وجود انسان با ارزشترین شاخه بر این درخت هستی نباشه که خدا با ارزشترین میوه عالم ظاهر و باطن رو در این شاخه گذاشته؟ عقل. یعنی همه شما بالقوه با ارزشترین موجود عالم هستید، باید با به کار گرفتن عقل، با به کار گرفتن دین، این با ارزشی رو تبدیل به ارزش به فعل بکنید. یعنی اون بالقوه و استعداد رو تبدیل به حقیقت عینی بکنید. این حرکت عقلی و دینی لازم داره که همه هم میتونن این حرکت عقلی و دینی رو انجام بدن، مشکل نیست. حوصله میخواد، ذوق میخواد، صبر میخواد، شوق میخواد. یه داستان عجیبی رو براتون بگم، واقعا عجیب. گاهی وقتی یکی عقل رو به کار میگیره چی میشه؟ چی میشه؟ ایران در اوج جنگ بود، تهران شبها موشک بارون می شد، مردم هم منبر رو ترک نمی کردن، ولی در جمعیت منبر موشک بارون ها اثری نکرده بود و مردم در اون محدوده زمان واقعا مشتاق شهادت بودن. ساعت 12 شب، نمیدونم دقیقا شب 14 مارمزون بود، شب 15 بود، من از منبر اومدم پایین، 2 متر اون طرفتر نشستم به یه دیوار کوتاهی که تو اون منطقه منبر بود تکیه دادم. یه جوان 22-23 ساله با اینکه اوج جنگ بود، با یه لباسی شبیه لباس دخترونه، آستین کوتاه، فوکولای فرم بچه های آلمان، چون من اروپا رو دیده بودم، برای منبر رفته بودم، این اومد جلوی من زانو زد، انگار شب اولش بود اومده بود. من حالا بحث اون شب رو خیلی یادم نیست چی بود. به من گفتش که این حرفایی که زدی مالی کی بود؟ گفتم پسندیدی یا خوشت نیومده؟ گفت نه، پسندیدم. گفتم خوب بود؟ گفت خوب که نه، خیلی خوب بود. مالی کی بود؟ گفتم یه قسمتیش حرفای کسی بود که تو رو ساخته، خدا، یه قسمتیش هم حرفای نمایندش بود، پیغمبر، حتما یه بخشش هم حرفای اهل بیت بود، امیرالمومنین، سید الشهدا، امام صادق. گفت تکلیف من چیه؟ گفتم که برای چی؟ گو شما به وضع خیابون لاله‌زار آگاهی دارید؟ گفتم این خیابون قبل از انقلاب کثیف‌ترین خیابون تهران بود. بدترین کاباره ها، سینما ها، قمارخونه ها، مشروب فروشی ها اونجا بود. گفتش که من اونجا شاگرد مغازه بودم، البته الان مغازه رو از اونجا بردیم چون نمیذاشتم، تو خونه کار میکنیم. کار من و استادم زنان دوزیه، خانوما دختر خانوما اغلبم بی‌حجاب، اونایی هم که روسری دارن میان پیش ما روسریشونو اونجایی که ما کار میکنیم میذارن کنار، ما بدنشونو اندازه گیری میکنیم، لباس میدوزیم، بعد بهشون وقت میدیم بیان پروف بکنن، میرن دوباره میان پروف. خب ما به این بازو، به این شانه، به این بدنا دست میزنیم، اندازه میگیریم، لباس رو کم و زیاد میکنیم. با این حرفایی که امشب من شنیدم ما باید چی کار بکنیم؟ گفتم هیچی، کاری نباید بکنم. خداوند در قرآن گفته من به متدینا قیامت هورولین میدم، اما تو دنیا روزی 7-8 توش گیرت میاد، یه میخوای چیکار کنی؟ بد نیست که یه لبخند سردی زد، گفت چیکار کنم؟ گفتم میتونی از کار دست برداری؟ خدا میگه، پیغمبر میگه، امام هدایت میگه، کارت حرامه، نگاهات حرامه، اندازه گیریات حرامه، پروف کردنت حرامه، خیلی حرام. گفت برم با خدا آشتی کنم. گفتم برو آشتی کن، برو آشتی کن. رفت. نمیدونم از اون داستان اون شب 10 سال گذشت، 12 سال گذشت. یه روز اومده بودم قم، کار داشتم، پیاده داشتم تنها تو خیابون ارم میرفتم، دیدم که از اون طرف خیابون یه کسی با محبت منو صدا زد. اومدم برم طرفش، گفت نیام من میام. اومد یه روحانی با چهره نورانی، آثار سجده به پیشانی، گفتش یه زور میای خونه ما؟ گفتم نه. گفت چرا؟ خودم به یکی از مراجع وعده دادم نهار برم پیشش. گفت شب میای؟ گفتم نه. گفت چرا؟ خودم میخوام برم تهران کار دارم. گفت اول شب میتونی وایسی بیای مسجد من؟ یه 400 تا 300 تا جوون خوب تو مسجد منم، مثل شما جوونای اهواز، دوست دارم تو رو ببینم. یه 50-60 شهید شدم. گفتم نه وقت ندارم، بعد از ظهر باید. گفت خیر، نار که نمیه، شام هم که نمیه، مسجد ما هم که نمیه، منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت معمون زنونه دوز لاله‌زاری. این عقل اینه که انسان رو مقرب میکنه، این مایست که انسان رو از گناهان میبره، این مایست که یه بیسواد دهاتی بابا چوپونو تبدیل به آیت الله العظما ها شیخ عبدالکریم حائری میکنه. همین عقل که شاگرد بقال منطقه شهرزا 70 کیلومتری اصفهانو با لباس پاره پاره تو سن 12 سالگی با هدایت یه نفر میارتش طلبه میکنه و این شاگرد بقال در آیندهش میشه آیت الله شهید سید حسن مدرس. عقل، عقل یه حرفی خدا با عقل داره در جلد اول اصول کافی نقل شده، خیلی پر قیمت. امام صادق می فرماید من نمی دونم اگر این معارفی که از پیغمبر و اهل بیت باقی مونده نبود دنیا چه حرف خوبی داشت بزنه. اگر این معارف نبود والله تمام دنیا از حرف خوب زدن لال بودن، نداشتن بگم، نداشتن. خداوند امام صادق می‌فرماید وقتی عقل و آفرید نگاه بهش کرد، بهش گفت ای موجود، در تمام عالم هستی محبوب تر از تو رو خلق نکرد. پخده ترین و کامل ترینشو داد به وجود مبارک رسول خدا که شد محبوب ترین موجود خدا در این عالم هستی. گو من محبوب تر از تو رو در این عالم هستی خلق نکردم. ای عقل، هر کی رو قیامت ببرم بهش به خاطر گل جمال تو میبرم، در وجود هر کی که به کار گرفته بشه بشینه فکر کنه، منو پیدا کنه، قیامتمو پیدا کنه، قرآنمو بفهمه، حرفای پیغمبر رو بفهمه، حرفای امیر مؤمنان رو بفهمه، عمل بکنه، من به خاطر تو رو میبرم بهش. اون به خاطر بدن کسی به کسی قیامت ارزش نمیدن. ای بخوان به بدن ارزش بدن، با ارزش در این بدنها حضرت فیله که خیلی وزن داره. اگر بخوان به پوست ارزش بدن، خب به پوست کرگدن ارزش میدن که در روزگار قدیم سپر ازش درست میکردن، در جنگها به کار میگرفتن. اگه بخوان به رنگ بندی ارزش بدن، باید به دوم طاووس، بالاترین نمره رو بدن، چون زیباترین رنگبندی رو تو دنیا دوم طاووس داره. اگر بخوان به قد بلند ارزش بدن، به شتر باید ارزش بدن، اگه به گردن بخوان ارزش بدن باید به زرافه ارزش بدن، اگه بخوان به پا ارزش بدن باید به آهو ارزش بدن که با پاش تا 80 کیلومتر میدوه. عالم ملکوت وقتی میخواد ارزش بده به عقل ارزش میده. پیش حضرت صادق یکی تعریف کردن، گفتن چقدر نماز میخونه، چقدر روزه میگیره، هی گفتن گفتن، دیدن امام صادق عکس العملی نشون نمیده. حرفا که تموم شد حضرت فرمود یکیتون از عقلش بگین. چقدر میفهمه. ما نمره به فهم میدیم، ما نمره به عقل میدیم، ما نمره به اندیشه. بهتون وعده داده بودم 4 آیه ناب از قرآن مجید درباره اندیشه کردن انتخاب کردم براتون بگم. یه بخش از یکی از 4 آیه رو گفتم، بقیه آیه اول مونده. برخورد کردم این دو شب به این مقدمات پرقیمت. اگر خدا عنایت بکنه فردا شب 4 آیه رو که نمیتونم وعده بدم کامل بکنم براتون، چون از این 4 آیه یکیش که مربوط به سوره مبارکه آل عمران، دو تا مارم از اون کار داره. چقدر با خدا زندگی کردن شیرینه، یعنی با عقل بی نهایت عالم. آدم بیاد این عقل و عقل بی نهایت گره بزنه، چی گیرش میاد تو دنیا و آخرت؟ الهی
پر
الهی عطا کن بر این بند چشمی که بینایی اش از ضیای تو باشد. الهی شنانم کن از فضل و رحمت که سعیم وصول لقای تو با بده متی آنچنان که هر کار کردم برای تو باشم. الهی ندانم چه بخشی کسی را که هم عاشق و هم گدای تو باشم. با ادب با وقار اومد کنار خرابیشان گفت بزرگ اسیران رو میخوام گفتن خانم چی کار داری؟ گفت باید با بزرگتون حرف بزنم اووردنش خدمت زینب کبرا خانوم به تعداد نفرات غذا اووردم فرمودن غذا رو ببر صدقه بر ما حرام گفت خانوم انفاق نیست زکات و صدقه نیست نظر اهل مدینم چهار ساله بودم معلول شدم مادرم از من خسته شد یه روز به بابام گفتیم بچه رو برد و ببر در خانه علی بگو یا شفاش بده یا بمیره، پدرم منو بغل کرد عبور در خانه امیر المؤمنی، منو تو کوچه خوابون در زد، امیر المؤمنین اومد پدرم شر حالمو گفت، گفت دیگه مادرش به جان اومده قبولش نمی کنه. پدرم تعریف کرد برام، امیر المؤمنین سر تو خانه برد صدا زد حسین من بیا بابا. خانم اون روزگار حسین 5 سالش بود، امیر المؤمنین بهش گفت عزیز دلم یه نگاه به این مریض بیاد. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ خانوم بابام گفت عبی عبدالله یه نگاه به تو انداخت 100% سالم شدی. بابام منو برگردان خانه، مادرم خیلی خوشحال شد، هر دو با هم نذر کردن سالی یه بار قضا بپزن برا سلامتی ابی عبدالله پخش کنن. من این قضا رو امرو برا سلامتی حسین رو بردم، چرا قبول نمی کنی؟ دختر امیر المومنین فرمود خانوم دیگه نمیخواد این غذا بخورن و ادامه بدی. حسین دیگه در دنیا نیست، کجاست؟ فرمود خانوم بدن قطع قطع کرملا سر بریده شب میان بارگاه یزیده، منم دختر فاطمه زهرا زینبایم. خدایا به حقیقت حسینت تمام دردهای مردم این مملکت رو دوا کن، مشکلات مردم این مملکت و مسلمونا رو برطرف کن. خدایا ما رو از شر اجانب و فرهنگشون حفظ فرما. خدایا آنچه به خوبان عالم دادی به ما و زن و بچه هامون عنایت کن. خدایا دعاهای خوبان عالم مخصوصا امام زمان رو در حد ما و زن و بچه هامون مستجاب کن. امام شهدا غریق رحمت فرما، دین کشور محراب منبر مرجعیت رهبری در پناهت حفظ فرما،